بسم الله الرحمن الرحیم. با این روشی که علم امروز داره در واقع علم و دانش و فهم و آگاهی رو در واقع رهبری و راهبری میکنه و به ما داره القا میکنه و تلقین میکنه که باید همه چی قابل اندازه‌گیری باشه، باید دستگاهی بشه سنجید، یه اتفاقی که افتاده ولی گاهی ما حواسمون نیست و این اتفاق شدت خواهد گرفت پناه بر خدا، اینه که اگر علم قرار شد اینگونه باشد، اگر تأیید علمی قرار شد به ابزارهای اندازه‌گیری کمی باشه که دنیا به این افتخار میکنه میباله و شما سخن از یک مثلا فرض کنید ویژه‌ای، خصلت، صفتی در انسان بکنید که قابل اندازه‌گیری نیست، اصلا بهش اعتنا نمی‌کنن، اصلا تو این مقوله ها وارد نمیشه. اگر ما این سیستم ما جلو بریم، اتفاقی که داره میفته اینه که ما به خود فراموشی دچار میشیم. شما میگین چه ربطی به خود فراموشی داره؟ ببینید، من الان قراره وقتی که مثلا مشکلی در درون خودم احساس میکنم به لحاظ بیماری، من دیگه معتبر نیستم، دستگاه باید بگه که من چمه، در حالی که قبلا اینطور نبود، الان هم اینطور نیست. روایت هم اینو نمیگه، روایت میگه تو خودت میفهمی چته و چی خوردی اینجوری شدی، ولی من مظلوم میرم پیش دکتر میگم آی دکتر من نمیدونم چرا سرم درد میکنه، نمیگم که چشم 10 ساعت پای این موبایل، اینا رو نمیگم که بهش، اون هم که نمیدونه، که فکر میکنه من یه آدم نرمالم دیگه. گاهی ممکنه بپرسن، گاهی میفهمن میپرسن، گاهی نمیفهمن چی رو بپرسن و گاهی هم خب ممکنه من راستشو نگم. لذا روایت آدم به یه سنی که میرسه بهترین طبیبه برای خودش برای تشخیص، نمیگم لزوما درمان، بدونه که چه کرده به اینجا رسیده. قرآنی رو انقدر لطیف و قشنگ میگه، میگه بله الانسان علی نفسه بصیره، همه آدما میفهمن که چه کردن، چه شده و این چیزی که الان سرشون اومده مال چیه. منتها نیست من شلوغ میکنم، نیست من میرم پیش دیگران میگم آقا تو رو خدا ببین من چقدر خوبم، آخه من چرا فقیر باید باشم، چرا من باید اعصابم خرد باشه، من چرا باید روانی باشم، من چرا باید استرس داشته باشم، من چرا باید وسواس داشته باشم. مردم هم که بلدن دلشون بسوزه، تو این دلسوزی هم معمولا اون که متهم خداست دیگه، خدایا چرا این، خدا هم که هیچ‌وقت از اتهام بیرون نمیاد چون ستر العیوب دیگه، تو دادگاه نمیاد شهادت بده که این کارو کرده، این قاعده همیشگیه دیگه. وقتی من قرار شد با دستگاهایی که به خودم نصب کردم یا قرار شد با چیزایی که اون منو میسنجه، اون به من بگه تو چته، من اصلا خودم رو فراموش میکنم، بعد گاهی فکر میکنم من سالمم چون دستگاه چیزی نمیگه یا چون دستگاه میگه من مریضم. اینو بهش میگن خود فراموشی. خب این شروع عرض بنده با این نکته چه ربطی به بحث دیشب ما داشت انا عرض میکنم خدمت. ببینید، فرض کنید که یک نفری شما رو دعوت کرده خونشون، شما همه این تجربه رو دارین، یک کسی رو دعوت کردین خونتون که خیلی دوست میدارید. من یادم خدا رحمت کنه یکی از عزیزانی که من خیلی ایشون رو دوست داشتم، در واقع اگر بخوایم به لحاظ دنیایی بگیم بعد میگیم مثلا استاد مثلا آدم حساب میشه، حتما خیلی توفیق نداشتم خدمت ایشون زانو بزنم، ولی بالاخره فرض کن 7-8-10 سالی با یه فاصله، یه بار من دعوت کردم ایشونو به خونه، تمام هم مقمم این بود که چه چیزی ایشون بیشتر دوست داره، میپرسیدم از این ورمه که اونو برم تهیه کنم. حالا یه نفر یه شب میخواد بیاد خونه شما، مگه چقدر میخوره، چقدر میتونه بخوره؟ شما دوست داری هر آنچه که او دوست داره رو براش بذاری، درسته؟ من فکر کردم که من که خودم دعوت کردم، خودم هم دارم این ور اون ور میدوام اون چیزایی که ایشون دوست داره تهیه کنم و اون غذایی که ایشون به نظر میاد بیشتر دوست داره اونو به یه جور خوبی تهیه کنم و و و و وقتی پذیرایی میکنم، قشنگ یادمه تمام حس و هوش و حواس و چشمم این بود که به اصطلاح ما ایشون نوش جان بکنه. خب اینا رو حس میکنید؟ این ور چه خبره؟ متقابلا آدم دوست داره اون طرف هم که داره این لقمه رو میخوره این حس رو بکنه که آدم چقدر روی این محبت هزینه کرده، روی این چقدر دقت کرده. درسته؟ و این برای شما گاهی اتفاق میفته، یه نفر به شما لطف میکنه، گاهی وقتی اون از دستش میگین خیلی شرمنده میشین. درسته؟ شما سیب از بازار میخرین، اما یه نفر براتون سیب میاره، اون سیبی که شما نگاه میکنید اون سیبه متفاوته با اونی که از بازار میخرید. درسته؟ ببخشید این نشانه فهم و شعور و کمال هست یا نه؟ دستگاه که فرقی نداره که دو تا سیبو بدیم به دستگاه یه چیز میده دیگه. بعد موقعی که میخواییم بخوریم اگه خوشمزه بود یاد اون کسی که آورده نمیافتین، بگی خدا خیرت بده. درسته؟ اگه این کارو نکنی آدم حس میکنه ببین کم کم داره سطح شعورت میاد پایین. درسته؟ اینو ما میخوام اینجوری تعبیر کنیم که انسان شعورمند، انسان فهیم، عاقل اون کسیه که وقتی بهش لطفی میکنن این لطفو درک بکنه، بفهمه. یکی از مشکلات زوجین در خانه، حالا واقعی یا نه من کاری ندارم، ولی یکی از مشکلاتی که ابراز میکنن اینه که طرف منو درک نمیکنه، نمیفهمه من از صبح تو خونه زحمت کشیدم، بیا تو خونه ببینه که من چه زحمتایی کشیدم. حالا نظافت خونه است، طراحی خونه است، غذا پختن، هر چی. متقابلا هم او انتظار داره طرف مقابلش بفهمه وقتی اون میره بیرون بدونه که چه جوری جنگیده، با چه اعصابی آمده، چه ترافیکی گذرونده، هر چی. درسته دیگه؟ مگه نیست؟ مگه نمیگن اینا رو؟ نه ان پیش مشاور می نهمین رو میگن دیگه. و نفهمیدن طرفو نشانه نافهمی میگیرن دیگه. درسته؟ دیشب عرض شد که دیشب و شب گذشته عرض شد که خدای متعال نعمت رو بر بندگانش تمام کرد. و بعد و انتعاد دو نعمت الله لا تحصوها. نعمت هایی که قابل شمارش نیست، خدا یه سیستمی رو طراحی کرد که نعمت بر ما تمام شد. حالا میشه به من نعمت ها رو با این دستگاه اندازه‌گیری نشون بدین؟ نه. اصلا دستگاه تشخیص نعمت نمیده. سنسوری نداره که محبت رو تشخیص بده تو غذای پخته شده. اون نهایتاً میاد غذا رو به لحاظ خواستش و مزه و مزه و رنگ و اینا میبینه. درست؟ محبت رو که نمیفهمه که. ما مسابقه آشپزی میذاریم که یکی بیاد تست کنه بگه کدوم خوشمزه تره. میشه مسابقه بذارید بیان تست کنن کدوم توش محبت بیشتره؟ نمیتونن. از وقتی که زن خونه غذا میپزه میگن خوشمزه است یا نیست، نمیگن زحمت کشیده یا نکشیده. فرقش رو ببینید. این که عرض میکنم همه چی حسی باشه، بیرونی باشه، به یه سنسور بیرونی سنجیده بشه، یعنی این، یعنی شعور از میان انسانها رخت برمیبندد. حس، فهم، شعور. این نعمتهایی که خدای متعال مرحمت فرموده پس کجاست؟ همه دنبال این نعمتها بیرون میگردن. مثلا من بیام یه این دیوان رو ببینید، استکان رو ببینید، بیام یه استکان عجیب غریب با یه شربت عجیب غریب اینجا بذارم میگم اون این نعمته. اینو هیچ وقت نعمت نمیبینیم. این که هست که وقتی خدا فرمود اتمم تو علیکم نعمتی که دروغ نگفت. درسته؟ اگر جایی حس میکنی یه خلعی هست، یه نقصی هست، یه هر چیز، بدون که مشکل خودتی. از جانب خدا هیچ نقصی نیست. اتمم تو علیکم نعمتی. درسته؟ اتمام تو یعنی دیگه جایی میتونه باشه که فرض کنید میتونست اینجا نعمتی بنشینه، خدا اونو نذاشته. و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. این روز قیامت یه روزیه هیچ کس در مقابل خدا نمیتونه این جمله رو بگه خدایا اگه من یه میز تحریری داشتم انقدر در انقدر میترکوندم، اگه یه اتاق داشتم اینجوری این کار رو میکردم. میکرد دوستان ما. ایشون رو محبت یه بار یه عکسی فرستاد از یک میز تحریر قدیم میزایی بود میگفتن میز چرخیاتی، میزای کوچیک که میز تحریرم بود، کوچیک بود، یه میزی که روش مثلا دو سه تا کتاب بیشتر جا نمیشد، کوتاه بود برای نشستم. بعد فرستاد میز، فرستاد و چند تا کتاب روش بود کنارش و اینا. وزیرش نوشت که این اون میزیه که علامه امینی رحمت الله علیه تمام القدیر رو روی همه میز، یعنی به اصطلاح میز کارش این بود. البته او این قصد رو نداشت، ولی در واقع میخواست به من بگه تا کی دنبال یه اتاقی هستی که فلان، یه میزی هستی فلان، یه کامپیوتری که فلان. عمرت رفت. هر چقدر خدای متعال لطف کرده، نعمت داده، من بنده جز گروه بندگانی هستم که شکر نمی کنم. عجیبه ها، قرآن داره میگه قلیلن من عبادی الشکور. خوندین سعدی رو؟ هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبانی که برآورد که از عهده شکرش به درآمد. چقدر قشنگ گفتی سعدی، ولی بر خودت گفتی، ما کار داریم، میخوام بریم، عجله داریم، این حرفا چیه؟ اعلم و آل داوود شکرن و قلیلن من عبادی الشکور. چرا خدای متعال از این همه صفتی که در بندگان میشه جستجو کرد، میشه پرسید چرا این هست چرا اون نیست، چرا این یه دونه رو خدا بولدش کرد؟ چرا؟ چون لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کنی خودت زیاد میشی، خودت، نه اون داراییت. لازیدنکم، خودت بزرگ میشی، خودت فربه میشی، خودت باشعور میشی، خودت دارای کمال میشی. بزرگواران مجلس، اگه فرزند شما که شما برای همه امکانات رقم زدین و فراهم میکنید، اگر به جای شکر از شما قر بزنه پیش این و اون، چی بهش میگین؟ ببخشید من این جمله رو میگم، مؤدبانه ترین جمله که میشه گفت اینه که خیلی بیشوره. بیشور یعنی بی ادراک، بی حس. فحش نیست بیشور. قرآن میگه لا یشعرون. آخ تو حس هم نداری بفهمی؟ مثال زدم خدمتتون، یک جوانی آمد بعد از روزه، خیلی سال پیش من با اشون خیلی مراوده پیشین نداشت، آمد بعد جلسه اونو گفت ما این مشکل جدی داریم تو زندگی، من 3-4 سال اعصابم خورده، پدر مادرم همه توجهشون به خواهر منه، او پیش دانشگاهی، ما بیچاریم، اصلا ما یه گوشه افتادیم، همه امکانات برای او. خیلی گفت. منم که نمیدونستم چه خبر. شما یه نفر بیاد بهتون 20 دقیقه از پدرش بعد بگه، اون یه شب بعد هم میخواد نتیجه اخلاقی بگیره از این فیلم کوتاه، چی میگیم بهش؟ من نمیدونستم چی بگم، درگیرم که بخوام بشین. خب چند جلسه طول میکشه؟ زمستان بود. گفتم چه کاپشن قشنگی داریم. یارو فکر کرد من حواسم پرته. گفت بله. گفتم اینو از کجا گرفتین؟ گفت پدرم برام گرفت. گفتم شلوارتون هم خیلی جالبه. گفت آره. گفتم کی گرفت؟ پدرتون. گفتم به همم میاد. گفت آره. گفتم پیرنتون کی گرفته؟ گفت پدرم گرفته. بعد گفت خیلی ممنون، من جوابمو گرفتم. و بس دیگه، هیکل گنده کردی، بابات جون کنده خوردی، مادر زحمت کشته خوردی، پوشیدی، اون من اینجا سرمو رو گنده داری پشت سرشون بعد میگی؟ مثل یه سال بگذره، دو سال بگذره، بری کار کنی، جون بکنی، اینا رو بریزی دور، الان گوشتی که رویده بریزی گوشت دیگه، بعد بیا بگو. ببینید بزرگواران، اگر حس شوق‌گذاری در آدم نباشه، اولین کسی که بدبخت خود شخصه. چرا؟ چون از نعمت لذت نمیبره، از اون نعمتی که براش گشتن لذت نمیبره. لذت بردن از نعمت، نعمت دیدن نعمت، اصلا به بیرون ربطی نداره، کاملا یه امر شخصیه، به شعور من بستگی داره. دقیقا میفهمید؟ بیرون نمیتونی با ابزار اندازه بگیری. ببینید زحمت مادر، تلاش مادر رو شما هیچ رقم نمیتونی اندازه بگیری. حالا هر کس میخواد تو هر جایی سخن پراکنی کند که آقا مادر شدن ارزشی نداره، قیمتی نداره، هر چی میخوای بگی بگو. آمد پیش حضرت، پدرش یا مادرش رو کولش بود، از راه دور آمد مادرش، گفت من تونستم جبران زحمت شو بکنم، این مشتاق دیدار شما بود، نمیتونست بیاد، من آوردمش. حضرت گفتن این جبران یک شب که برای تو بیدار شد، جبران اونم نشده. چی میگی؟ دوستان عزیز جوان، منو همسن خودتون تلقی کنید. به شما جسارت نمی کنم، برادرانه به شما عرض می کنم، کلید طلایی موفقیت، عزت، آبرومندی در زندگی دنیا پدر و مادر. یادتون نره. آمد پیش حضرت یه مشکلی گفت، حضرت گفتن برو پدر دعا کنه. نگفتن پدر مسلمانه چه، گفتن برو دعا کنه. گفت پدرم مرده، گفتن برو سر قبرش بگو دعا کنه. اینا رو ما ریختیم بیرون، میخوام با ریاضت به کمالات برسیم. ببین اون ریاضتی که تو میکشی روی شنسکی کوه داری فقط پا میزنی، فکر میکنی داری جلو میری سر جاتی، حالا اگه پایین تر نیا. اینی که من بفهمم نعمت چیه، نعمت و نعمت ببینم تشخیص بدم. ببینید همه سر سفره غذا میخوریم، همه سر سفره که مادرمون زحمت کشته، همسرمون زحمت کشته غذا میخوریم. کیه که این لقمه رو میخواد برداره، این غذا رو نگاه میکنه، کیف کنه، یه زحمتی تو این ببینه، یک محبتی تو این ببینه؟ اینا رو جدیدن بعضی ها تو روانشناسی میگن که اگه اینجوری بخوری نوشت میشه، خودت از افسردگی میای بیرون. حالا قور بزن، نق بزن، هر شب این مادر ما برای ما اینو میپزه، یه شب نشد اونو بپزه، چون رفیقش اون غذا رو میپزه، چون تلویزیون این غذا رو تبلیغ میکنه. با عکس پیتزا حال میکنه، با عکس ساندویچ همبرگر، هشت طبقه رو هم چیدن. چی میگه بابا؟ من کانت همت او ما یعکر، کانت قیمت او ما یخرج من بطنه. هر کی همتش، قصدش، شر و شور و زندگی و تلاشش به اینه که چی بخوره، قیمتش به همون چیزیه که تعبیر میده اون. بابا چه مدل زندگی ما داریم میکنیم؟ به این وقتی چنین تبلیغی میکنن اگه ساندویچ، معلومه یه خواهانی داره این تبلیغ دیگه. وقت مادرت غذای ساده پخته، ساده ظاهری بهت میده بخوری، پاک تمیز به درد بخور، برای تو مفید، عشق توشه، نمیخور، نخور. وقتی کسی شکر کردن بلد نیست، وقتی کسی شکر نمیکنه، خب نعمت رو نمیبینه. وقتی نعمت ندید، در به در دنبال نعمته. آدمی که ناسپاسه متوقع، آدمی که متوقع ناراضیه، این اینجوری زندگی میکنه، قر میزنه. بعد میگن افسردگی گرفت. خب برای چی نگیره؟ خب باید بگیره دیگه. چرا نگیره؟ خودش داره به خودش خنجر میزنه. خب خدای من به من گفته اتمام تو علیکم نعمتی، من باورم نمیشه. میگم خدای این حواسم نبود، مثل که من غرق نعمتم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوا، یعنی همین دیگه، یعنی غرق نعمتی. خدا بشر به نمیبینم، بچه هیچی نمیبینن. حالا اون طرفش هم بماند که ما غرق بدی هستیم، بدی رو نمیبینیم. این هم سر جاش محفوظ که حالا وقتش یه موقع دیگه باید بگیم. نقطه اتصال این دوتا جاده که من بفهمم چقدر بدم و بفهمم اون چقدر خوبه اینه: سبحانک انی کنتم من الظالمین. میان ذکر یونسی اینه: تو خوبی، تو نازنینی، تو پاکی، تو منزهی، بد منم. اینجا که رسیدی فاستجب ناله و نجیناه من الغم. این اون نقطه ایه که تو نجات پیدا میکنی، رهایی پیدا میکنی، پرواز میکنی. اینا رو قرآن نگفته؟ همه رو قرآن گفته. قرآن نمیخواد بخونی نخون، نمیخواد بخون نخون. خب زندگی عادی که نشون میده. بچه ای که شاکر زحمت پدر مادرشه، سر سفره مادرش میشینه، سر سفره پدرش میشینه، کیف میکنه. دیدین بعضیا میخوان مثلا ازدواج کنن، هر چی میگن فلانی چه جور بچه، میگه آقا سر سفره پدر مادرش بزرگ شده، یعنی اصالت داره، یعنی قدر پدر مادر رو میدونه، یعنی دنبال این نیست که ازدواج کنه مثل تیر از چله کمون راحت شه بگه آقا دست اینا راحت شده. نه، پدر مادر داره. درست شو؟ میشه شکر نعمت. اگه شکر نعمت نکنم من بدبخت میشم، من متوقع میشم، من ناراضی میشم، من کیف نمی کنم. درسته؟ این اون نقطه ایست که یک کمی به نظر میاد من باید رو خودم کار کنم. مشکل نعمت نیست، مشکل این نیست که خدای چرا اینو ندادی. نه، خدا میگه من قبلا همشو گذاشتم، بیشترش هم بهت دادم. روز قیامت هم متوجه میشی. مشکل اینه که تو، خدا اینجوری نمیگه، مشکل اینه که تو نمیبینی، تو حواست نیست. همینم که مد شده دیگه، غذا میخوری موبایل رو ببین، تلویزیون ببین. قدیم اینطوری نبود دیگه. قرآن هم میگه غذا میخوری به غذا نگاه کن، فلینظر الانسان الی طعامه، یکم معانیش اینه. ببین نعمت خدا رو، ببین چه خلق کرده. چند تا از ما خواستیم سیب بخوریم قبل از خوردن، یه دو سه دقیقه با این سیب به عنوان نعمت خدا یه میوهی به این قشنگی لذت بردیم. چند تا اون انار رو خواستیم بخوریم دون کردیم، وقتی این ردیف ها رو دیدیم اصلا حیفمون اومد اینو بخوریم. چند تا اون میوه رو باز کردیم توشو دیدیم متحیر شدیم. هیچ. وقت موقعی به کجا برسی؟ پناه بر خدا. آدم وقتی یه چیزی میبینه واقعا مو به تنش راست میشه. جوان غذاشو خورد، تمام شد، از سفره نون برداشت، دهنشو با نون پاک کرد، انداخت تو سفره یه بار مصرف. وقت میگه چرا برکت رفته؟ آقا جون هیچی نرفته، حس برکت رفته. اونایی که اول انقلاب، قبل انقلاب رو به یاد بیارید، وضع جامعه و مقدار خورد و خوراک و تنوع خوراک همه اینا، بریم ببینید اوضاع چجوری بود، ببینید مردم چقدر شکر میکردن نعمت خدا رو. الان مشکل ما چیز دیگه است. اصلا مشکل تعداد مواد غذایی نیست. شما اصلا توی سوپرمارکت نمیتونین جا بدین انواع غذا و مواد غذایی که تو جامعه وجود داره، همه رو نمیتونه بیاره. من یادم زمان انقلاب، حالا شیر که نبود، فقط به بچه ها و پیر مردا اونم با اون دفترچه بسیج اقتصادی میدادن، حالا اوناش بماند. بعد ماست ولی بود، حالا من نمیدونم چرا شیر نبود، ماست چجوری بود، والله اعلم. بعد یادمه یه جایی میگفتن آقا اینجا ماستش خوبه، ماستای جاهای دیگه روه نداشت، ماست بیروه هم خودش یه معجزه است، میگفتن این ماستش روه داره. خب همه سعی میکنن اونجا بخرن، گاهی هم صف میشد. بعدن فهمیدیم این یه روش خیلی ساده به کار میبره. ماستو که شیر رو که میجوشونه داغه، میخواد بذاره ماست بشه، روش دست ماکو عظیم میندازه، قشنگ این چروک میشه، جمع میشه، میشه روی ماست. امشب هم تست کنید یه دست ماکو عظیم بذارید دهنتون، ببینید آب میشه. ای کم وقت بذارین، نگران نباشید. اون دو سه لایه نمینداخت، یه لایه اگه خواستین این کارو بکنید یه لایه نازک میندازید. مثلا انواع اقسام ماست، ماست و حبیش، ماست و کرب، ماست و فلان، ماست و فلان، چونه مادرت ماست بخوری جایزه میدیم، پفک بخوری به انوه میدیم، نمیدونم چیپس بخوری تراکتور میدیم، جون مادرت بیا بخور. اصلا هیچی مسته نمیده بهمون. قدیم یارو میخواست خیار بخوره احتیاط میکرد پوست نکنه بوش بره این برون بر. الان شما خیار رو نس میکنی، خورد میکنی، اصلا مثلا این حس خیار بهت دست میدازه، هیچ اتفاقی نمیفته، انگار یونولید داری قاش میکنی. همین وضعی که داریم میگه چرا انسان دست خودش افتاد کیف کرد خیار درست کرده، میگه آقا همه یه شکل، همه یه شکل، به چه درد میخوره؟ این وضع ماست. من یه نکته اینجا عرض کنم خدمتتون، باز نسبت به دوستان جوان عاجزانه دوستانه تقاضا میکنم این جمله منو با دلتون گوش کنید. تمرین کنید نعمت ببینید. ببینید تمرین مثل تکلیف چجوریه، مثل که مشق نستعلیق مینویسید. تمرین کنید، یه کاغذ بردارین، هر وقت نعمتهای خدا رو به یاد آوردین یا تونستین ببینید، بنویسین. بعد خیلی هم دور و بر آدم اتفاق میفته ها، کاملا میتونیم. ما یه دوست داشتیم عزیز بود، بعد یه دفعه یه بیماری گرفت، بعد که دیدم حالش خیلی ناجور، اینو گفتم چی شده؟ گفت یه مشکلی پیش اومد، من عملی داشتم دیگه بزاق دهانم ترشح نمیشه. ما پیش خود میگفتیم خب بزاق ترشح نمیشه دیگه، هر یه دقیقه دو دقیقه باید یه آب میخورد، یعنی آب فقط تر بشه دهنش نه بخوره. گفت نمیتونم بخوابم، خفه میشم. خب بزاق ترشون خوش میشدن. بعد دیدم یه چیزایی گفت اصلا دیوانه، نمیتونست حرف بزنه. من همینجا نشستیم بزرگ دهان تراشمون، طلبکارم هستیم از خدا، طلبکار. یه همکاری داشتیم خدا رحمتش کنه، یه عمل جراحی کرد، این به اصطلاح اون حسگری که به او میگه گرسنه شدی سیر شدی، او عصبش قطع شد. دخترش میگفت گاهی تو خونه مشغول مطالعه است تا ساعت 5-6 یادش بیره نهار بخوره. گفت کسی نباشی پیشش میمیره، چون حسی نداره که گرسنه شه. بعد میگفت وقتی هم غذا میخوره میگفت چی رو باید بخورم، چقدر باید بخورم، حسی نداره که سیر بشه. احساس گرسنگی میکنی، سجده شکر به جا نمیاری؟ ای نازنین خدا، چه حس قشنگی به من دادی که گرسنه بشم که غذا میخورم کیف کنم، تشنه میشم که آب بخورم کیف کنم، و چه حس قشنگی دادی وقتی غذا میخورم. آخیش این حس لذت نداره؟ اصلا نمیفهمم. اینا رو بنویسیم دوستان جوان، حتی اگر دبستانی هستی یه دفترچه داشته باش، بنویس من و خدای خودم. هر چی به ذهنت اومد، به چشمت اومد که تو داری چقدر خوبه، بنویس، تاریخ بزن. خب یکم که بزرگ میشی، کم کم حس شوق‌گذاری درت جوانه میزنه، درسته؟ یکم که رفتی جلو خجالت میکشی نماز نخونی، اصلا خجالت میکشی نماز نخونی. کسی که نماز نمیخونه فکر نکنه مشکل دینی و اعتقادی رو، به خودش دارم میگم، بره تو خودش فکر کنه. ببین این خدا، خدای ببخش، اینقدر قیمت نداره 17 دقیقه واسش وقت بذاری، این خدای که همه چی جوره. خیلی از شما خاطرتونه دیگه، پارسال بنده قبل از یه هفته قبل محرم کرونا شدم، همه برنامه محرم تنظیم شده بود، همه چی مرتب، وقتا رفت آمد، موضوعات، همه چی تنظیم، کرونا شدی بیافت گوشه خونه صحبت که نمیتونی بری، که اون کرونا شدید بود، نمیتونی باش، جایی هم نمیتونی بری روزه گوش کنی، خب باش، قرنطینه هم باید باشی، یه جایی باید باشی کسی نیاد بره، خب باشه، روزه هم نمیتونی گوش کنی دهه اول، چون گریت میگیره نفست به هم میریزه. شما چه حسی بهتون دست میده؟ نمیگین یه عمر ما محرم میرفتیم میامدیم هیچی نمیشد، چرا این امسان اینجوری شد؟ چه بیشعوری بودم من این همه سال گذشت نفهمیدم؟ خدا ارزش 17 رکعت نماز نداره صبح تا شب بنشی شوق کنی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ بابا ول کن دورو بریاتو، مسخرت میکنن نمیدونم فلان. هیچ کس نمیتونه بهانه بیاره، آقا من سخته، تنبلی میاد. بابا تو در شبانه روز 10 برابر این کار سخت میکنی. گفتم خدمتون 12 سال صبح بلند شدی رفتی مدرسه، 12 سال صبح تا ظهر تا بعد از ظهر نشستی یکی به درس بده جیک نزنی، 12 سال استرس امتحان و استراب امتحان داشتی، 12 سال سرفکنده بودی نمره بد آوردی، 12 سال گاهی این بین ازت تعهد گرفتن که درس بخونی، درسته؟ همین کارها رو کردی با ذلت. خدا ازت خواست 2 رکعت صبح بخون، 4 رکعت ظهر، اونم به کوتاهی. چیه من نمیخونم؟ میدونین چرا؟ اون حسه در من نیست. آدم شاکر خجالت میکشه. آدم شاکر وقتی که سر سفره میشینه غذاشو خورد نمیتونه، میگه ای کاش. ببینید من دیدم این آدمو، به شما میگم، میوه میخورد سجده میکرد، گفت ای خدا، ای خدا، ای خدا، من که با یه چیزم میتونستم یه ماده غذایی ساده زنده بمونم، چه کردی این همه میوه؟ بعد من قدرت دادی بخورم، ممنوع نکردی بر من. هر کدوم یعنی اتفاق بیفته دیگه، به شما میگن آقا این میوه نمیتونه بخوری، برای ضرر داره، چیکار میکنی؟ ببینید بعضی چیزا اصلا مشکل دینی نیست، مشکل اینه که من یه جو مردونگی ندارم، یه جو انصاف ندارم، یه گوشه نمیشینم میگم آخه چی میگی، چه حرف حسابی داری با خدای خودت این کارو میکنی. من یه آیه بخونم عرضمو تمام بکنم، ببخشید من اجازه گرفتم، گفتم امروز امشب باز ما دیر شروع کردیم، گفتم یکم دیرتر شد از 11، عذرخواهی میکنم بزرگواران اگه دیرتون میشه، البته مخیرین تشبه ببریم، ولی من عذرخواهی میکنم جسارت دیر میشه. سوره یونس آیه 60، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه. چی فکر میکنن اونا که به خدا به دروغ افترا میبندن؟ چی فکر میکنن روز قیامت چی میشه؟ خدا اینا چه افترایی به تو بستن؟ چه دروغی به تو بستن؟ چی گفتن در مورد تو؟ و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه. چی گفتن اینا؟ ان الله لذو فضل علی الناس. چرا خدا رو خراب کردی؟ ولکن اکثرهم لا یشکرون. مشکل شماها این. خودم عرض میکنم یعنی انسانها. بابا شما مشکل دارین. من خدا که این همه خودم رو تو قرآن دارم معرفی میکنم، تو نبودی قبل اینکه بیای من کاراتو راستوریس کردم اومدی. بابا وی آی پی اومدی تو این دنیا، دو تا آدم بالغ عاقل کامل خدمتکار تو اومدی تو این دنیا، بعدم دورات قرم صدقت رفتن، حالا هیکل تو درست شده، چه روی پیدا کردی؟ با همه اونایی که به تو خدمت کردن بدی میکنی، اونایی که با دستشونو ببوسی درست جلو اونو گردن تو بالا نگشتی که چه خبره؟ چرا به من اینو گفت؟ بگه اصلا بس حق با کیه نیست، بس که تو جایگاه نسبت به او کیه. ببینید اگه من ناسپاسم، اگه من نعمت نمیبینم، اگه من متوقعم، اگه من اینم، قطعا بدانید با این روش که جلو میرم نمازم نمیخونم. برای چی بخونم؟ درسته؟ خب عرضم تمام. تو این شبای محرم، تو محرم و سفر، تو عزای سید و شهدا علیه السلام، ما کجا نشستیم؟ نشستیم در مجلس عزای کسی که بزرگترین مصیبت عالمو دید، درسته؟ و بزرگترین شکرگزار بود تو خلقت، قابل قیاس نیست با کسی. دونه دونه اونایی که تو کربلا، یک کلمه، شما یک تعبیر، یک نگاه، یک طعنه به خدا ناشکری دیدین؟ اصلا ندید، درسته؟ حضرت زینب سلام الله علیه، خدایا تو میبینی؟ تو میبینی بر ما آسان است، تحمل میکنی. خدایا این ما رأیت الا جمیلا، نه اینکه اون جنایتی که اونا کردن جمیل بود، نه، تو جلو اونا رو نگرفتی، تو داری میبینی اینا چه میکنن، هرچی تو میبینی، تو میخوای قشنگه، کار اینا کثیفه، ولی تقدیر تو برای من این زیباست. ببینید ما اینجا نشستیم اینو بگیم. ببینید شما میگین مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، درسته دیگه؟ مصیبتی که اصلا نظیر این وجود نداره، همه عالمو پر کرده، عالم تشریع و تکوین رو پر کرده. من این نکته بگم، حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا بزرگترین مصیبت رو طلب کرد، خدا گفت با دست خودت سر پسر خودت رو ذبح کن، بعد خدا معافش کرد، گفت بیا یه مصیبت بالاتر بدم بهت. حضرت ابراهیم بالاترین مصیبت رو خواست، خدا خواست بگه کلاس شماها همینه، سقف مصیبتتون همینه، بیان بریم طبقه بالا، طبقه بالا نه طبقه دوم، یه طبقه که بی‌نهایته. یه کسایی تو اون عالمن مصیبتای میبینن که شما اصلا نمیتونید بفهمید. ببین میخوام یه مصیبت بالاتر بدم. ابراهیم چه مصیبتی بهش داد؟ دقت کنی این مصیبتو داد که دلش برای شهادت امام حسین اصلا بسوزه، نه کل واقعه رو ببینه. پارسال من یه چند شبی سخنرانی داشتم، یه جایی بود که ماشین نمیشد پارک بشه، یعنی ترافیک بود و نمیشد و مرکز شهر پایین تر بود، ماشین دورتر پارک کردم. شب بود، دیر وقت بود، داشتم میرفتم، دم یه کسی داره از پشت میاد، نفهمیدم مثلا سوال داره نداره، گفتم چیکار کنم، برگردم بپرسم؟ خودش میاد، من یکم آرومتر رفتم و اینا، بالاخره رسید، گفت سلام علیکم. نمیگه جوون، از این جوونایی که همین جوانه که تو خیابون شاید به مدل‌های مختلف شما می‌بینید. من میگم راستش جا خوردم آخر شب، بعد اونجام خلوت بود، گفتم در خدمتم. گفت آقای دولتی ما یه سوال از شما داریم. گفتم بفرمایید. گفت خدا چرا دعای بنده شما مستجاب میکنه؟ همین میپرسن چرا مستجاب نمیکنه؟ من جا خوردم، اول گفتم یه بار دیگه بگین. گفت خدا چرا دعای بندهشو مستجاب میکنه؟ گفتم والا من اولین بار میشنوم. خب مگه اشکال داره خدا دعای بندهشو مستجاب کنه؟ خدای دولتی ما از خدا ایستی خواستیم یکم هم پا وایسادیم. گفتیم خدایا میشه یه صحنه یه چند ثانیه، یه ثانیه، دو ثانیه از کربلا رو ما نشون بدی؟ جوونه گفتم تیپ بشیه. گفت خدا مستجاب کرد. من یه لحظه دیدم. گفت تا دو ساعت مثل دیوونه ها، دقت کنید. گفت تو خیابون من راه میرفتم، تو خیابونی که ماشین عبور میکنه اتوبان. گفت گاهی اصلا نمیفهمد من چیکار میکنم، وسط خیابون که تردد میکنه ماشین میشستم، اصلا حیرت زده اصلا همجور مونده بودم. گفت اینقدر به خدا التماس کردم، خدایا غلط کردم، خدایا غلط کردم، خدایا غلط کردم، خدایا یادم بره، یا اینقدر التماس کردم یادم رفت. این مصیبت رو حضرت زینب سلام الله علیها دید، ولی زبان به شکایت باز نکرد. امام سجاد دید، یک کلمه شکایت نکرد. حضرت رقیه دید، هیچی نگفت. فقط بابا چرا دندونت شکسته؟ بابا دندونات که سالم بود بابا جون، که چرا پیشونت اینجوری شده؟ ببینیدونن درد دل میکنن، درسته؟ اینا اونایی تو کربلان، چیزایی که تو کربلا دیدن. ببین هسته رباب یک سال بعد زنده ماند، تمام این یک سال رو زیر آفتاب بود، نمیرفت تو سایه. هرچی بهش گفتم بابا توی سایه، گفت نمیشه، من دیدم آقای خودمو که در کربلا جسم عریانش زیر آفتاب میسوخت. البته چیز دیگر رو از رباب نگفت، چون میدانید که جنازه علی اصغر رو بیرون کشیدن و سر رو از بدن جدا کردن، بدن رو رها کردن. اونم سوخت. آخه چقدر میشه تحمل کرد؟ وقت تازه طرف میاد میگه آقا واقعا تشنه بودن. نه آقا، اصلا تشنه نبودن، ولش کن این حرفا. شما دختر تو لباس ببوشون تنش، یه لباس بلند، بعد بترسونش بدوه، ببین چند بار میخوره زمین، ببین چند بار میخوره زمین، ببین چه حسی بهت دست میده. گفت دیگه زن و شوهر ترک آمدن هر مسته رقیه، دیدم دارن حرف میزنن. اینو یکی از دوستان ما میگفت، میگفت داشت تو زریم، میگفت عزیزم پات خوب شد، اینقدر تو بیابون دویدی، این خاره بیابان به پات رفت، زخمای پات خوب شد عزیزم. این مصیبتی کربلاست. اگر که میای در مصیبت امام حسین گریه میکنی، اینو یادت باشه. ببین مصیبت من و تو در مقابل مصیبت امام حسین هیچه هیچه هیچه. اقل نه یکم وفا یاد بگیریم، مردونگی، شکر گذاری، ادب، الحمدلله. حضرت صدیقه زهرا، ببخشید صاحب ازم من این جمله رو میگم، ببینید کتک خورده، لگد خورده، بچهش سقط شده، سیلی خورده، آمده داره خطبه میخونه، میگه الحمدلله، با این شروع میکنه، از خدا من گله ندارم، از خدا شکایتی ندارم. درسته؟ عرضم تمام. یه جمله بخونم. سید الشهدا علیه السلام، اولا بدانید، حالا این بحثش جاش امشب نیست ولی انشالله بهش توجه کنید، سید الشهدا علیه السلام که میخواد بیان به این دنیا، به اجازه مادرش میاد به این دنیا، میخوام بدی فرزند بدیم، این اتفاق براش میفته. حضرت گفتن نه، من چنین فرزندی نمیخوام. گفتن اگه بیاد، این اتفاق افتاد، از شفافی تربته، از دعا تحت قبته، باشه خدایا. اما وضعت و کرها، حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها. ببین قبول کرد هست زهرا سلام الله علیها، ولی همیشه نسبت به این ماجرا محزون بود. سید الشهدا علیه السلام از مدینه میخواد بره بیرون، میره از مادر خداحافظی میکنه. مادر میخوام برم از پیشه، صدای از قبر میاد، عزیز مادر حسین داری میری.
خولی سر امام حسین علیه السلام را برداشته رو به کوفه نهاد. منزل او در یک فرسخی کوفه بود. به خانه خود رفت. زن او از انصار بود و اهل بیت را به جان و دل دوست می داشت. خولی از او ترسید، سر امام حسین علیه السلام را در تنوری پنهان کرد. به جای خود برگشت. زن پرسید در این چند روز کجا بودی؟ گفت شخصی با یزید یاغی شده بود، به جنگ او رفته بودیم. زن هیچ نگفت. تام آورد تا خولی بخورد و خوابید. آن زن هر شب برای نماز شب بر می‌خواست. چون آن شب برخاست، خانه را روشن دید. گویا صد هزار شمع و چراغ روشن کرده باشند. چون نیک نظر کرد، دید که روشنایی از آن تنور بیرون می آید. تعجب کرد، من در این تنور آتش نگذاشته بودم، این روشنایی از کجاست؟ زن برخاست، به سر تنور رفت، سر را بیرون آورد، خوب به آن نگریست. چون حضرت حسین را بسیار دیده بود شناخت. نعره زد، بیهوش افتاد. میگه من دیدم تو اون حال که 4 تا زن از آسمان فرود آمدن بر سر تنور. دیدم یکی از این 4 زن، اینها که آمدن، بیشتر از همه گریه میکرد. سر را برداشته به سینه خود میمالید، میبوسید، مینالید. و آه و ناله میکرد. اینو بگم عرضم تمام دیگه. میفرمود ولدی، ولدی یا حسین، ایها الشهید، مادر، حسین من کشتنه، شهیدت کردن، ایها المظلوم، قتلوک. بزرگواران، بچه برای مادر همیشه بچه است، مادرم برای بچه همیشه مادر. اینو یادتون باشه، بزرگم بشه فرق نمیکنه. ایها المظلوم، قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک. عزیزم کشتنه، تو رو نشناختن، بهت آب ندادن. دیدم آن خاتون سر پرخون را به روی زانو نهاد، با گوشه مقنعه خون خاکستر از آن سر و صورت و محاسن پاک می کرد. می فهمود حسین جان زمین با آن فراخیش برای تو تنگ شد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. خدای خداوند، اگر ما ناشکری کردیم ما رو ببخش. خدایا ما رو شاکر همه نعمتهای خودت قرار بده. خدایا خداوند، اون آخرین نفسهای ما که میخواد از این سینمون خارج بشه و ما رو میخوای ببری، اونجا حسین حسین بگیم و از این دنیا بریم که آبرومند از این دنیا رفته باشیم. دعای سلامتی حضرت رو زمزمه میکنیم. میگن مجلس تشکیل میشه چند شب، شب آخر شب مزده، شب آخر شب شکره. به ما توفیق دادن این 3 شب اینجا بنشینیم، چون رضای حضرت هست که رضای خداست و اجازه اوست. سلام میدیم به سید الشهدا علیه السلام از جانب هر کسی که خودتون میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبد الله و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبد الله
رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.